دیگران احترام بذارید. و در مورد مضرات سیگار، تکرار این در واقع مطالب میتونه باعث ایجاد یک تغییر نگرش در افرادی که به هر حال در مواجهه این پیام ها، حالا میگم این پیام به هر صورت میتونه باشه،
بله،
میتونه به صورت تصویری صوتی در رسانه، روزنامه و حالا هر جای دیگه باشه، این میتونه به هر حال به تدریج منجر به تغییر رفتار و تغییر نگرش نسبت به این قضیه باشه و حداقل فرد حتی اگر سیگاری باشه، حتی اگه بخواد استعمال دخانیات انجام بده، سعی بکنه که اینو از بقیه قایم بکنه، پنهان بکنه، در ملأ عام این کارو انجام نده و به هر حال به مرور زمان میتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال ما باید با وسایلی که در دست داریم و با اون کاری که میتونیم انجام بدیم با این قضیه روبرو بشیم. خیلی حالا کار سخت و خیلی کارا باید کرد در زمینه کنترل دخانیات و پیشگیری از استعمال دخانیات، خیلی هاشون که در حد اینکه در واقع ما قانون هم داریم، قانون جامعه کنترل دخانیات داریم، خیلی موارد و بندهاش واقعا ایدئال هستن، ولی خب فاصله زیادی هست تا اجرایی شدنش، ولی به هر حال همین کارهایی که میتونیم انجام بدیم قطعا میتونه تاثیرگذار باشه.
انشالله. خیلی متشکرم. اینکه پیام های مختلف از رسانه های مختلف به سبک های مختلف بیان بشه، حالا در به صورت جشنواره ها، به صورت خیلی موضوعات مختلفی که میشه روش کار کرد، این تاثیرگذاری هر کدوم از این پیام ها در کنار هم که قرار بگیره میتونه یک باور عمومی رو به تثبیت برسونه که از سیگار بتونیم فرزندها دور باشیم. خانم دکتر حسابی، ابتدای برنامه هست، خواهش میکنم باور برنامه امروزمون رو هم بفرمایید تا شنونده عزیزمون با ما همراه بشه.
یک باوری که وجود داره این هستش که آیا مصرف سیگارهای الکترونیکی یا جایگزین کردن سیگارهای الکترونیک میتونه در واقع جایگزین مناسبی برای مصرف سیگار و یا کمک به ترک سیگار باشه؟ این باوری هستش که به هر حال وجود داره.
خب این به خصوص خیلی هم باور رایجی هست، به خصوص حالا در فضای مجازی یا افرادی که حالا تبلیغ میکنن که سیگار الکترونیک مصرف بشه، شاید در سن پایین‌تر بازم این بیشتر دیده میشه که در واقع جایگزین میکنن و میگن خب حالا این جای اون استفاده میکنیم، جای سیگار هستی که عوارض کمتری داشته باشه، یا اینکه حالا دارم ترک میکنم این گونه دارم سیگار الکترونیک مصرف میکنم، به قول معروف از سرم بپره این حالت سیگار کشیدن و اصطلاحی مخصوص به خودش. خب در مورد این باور خواهش میکنم نظر بدین شما شنوندگان عزیزمون. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. همین ابتدای برنامه از شما دوستان عزیز میخوام که در مورد این صحبتی که خانم دکتر حسابی مطرح کردن هم نظر بدید. آیا نظر شما در مورد این که چقدر میتونیم با آموزش هایی که انجام میشه مقابله کنیم با سیگار، شما خودتون چه کاری انجام دادید؟ یعنی یک کسی در جمع شما سیگار بکشه، نوع رفتار شما چگونه است؟ برام بگید. خواهش میکنم از طریق 2265-2876 شماره تلفن و سامان پیامکی 30102 که هم از این رسانه صدای شما شنیده بشه به سایر هموطنان، قطعا شنیدنی تر خواهد بود، و هم این که راهکاری که اگر بلد هستید و به دوستان دیگه هم یاد بدین. اینجا یه فرصتی برای اینکه در کنار هم یه چیزی یاد بگیریم و بتونیم یه تعامل مثبتی داشته باشیم، به خصوص یه شرایطی هست مهمون یه موقع میاد خونمون، یا توی جمعی قرار گرفتین یه دفعه یکی شروع میکنه سیگار کشیدن، من چی کار کنم؟ اگه بچم اونجا هست باید چی کار کنم؟ خیلی از این موضوعاتی که شاید راهکارهای شما قشنگترین راهکارها باشه. خب خانم دکتر حسامی اگر موافق باشید بریم سراغ عوارض سیگار. فردی که سیگار میکشه چه مشکلاتی داره و بعد بریم سراغ این که ببینیم که حالا دسته های دوم و سوم افرادی که در کنار اونها هستن آیا درگیر میشن یا نه.
بله خدمت عرض کنم ما در مورد فعلا مضرات بهداشتی و تأثیری که روی سلامت سیگار میذاره، چون سیگار و کلا دخانیات، این که میگیم سیگار شکل شایع مصرف دخانیات سیگاره، وگرنه شامل قلیان هم میشه، پیپ هم میشه و چیزهای دیگه، حالا به خصوص قلیان که متاسفانه خیلی شایع هم شده. کلا استعمال دخانیات رو جنبه‌های مختلف زندگی میتونه تاثیر سو بذاره، از جنبه‌های اقتصادی، نمیدونم اجتماعی، روانی، ولی خب یه بُعد خیلی مهمش که خیلی هم روش در واقع تاکید میشه تأثیری هستش که روی سلامت جسمانی میذاره. کلا استعمال دخانیات روی تمام سیستم های بدن اگه بخوایم در نظر بگیریم تأثیر سو داره روی خیلی از بیماری ها، میتونیم بگیم که یه علت اصلی در واقع شروع بیماری هستش، در خیلی از بیماری های عامل تسریع کننده هست و یه ریسک فاکتور اصلی حساب میشه، یعنی عامل خطر اصلی حساب میشه.
بله.
استعمال دخانیات در خیلی از بیماری ها در پاسخ به درمان تاثیر داره و کلا سیستم بدن رو از جهات مختلف تحت تاثیر قرار میده. خب یکی از حیاتی ترین ارگان های در واقع بدن سیستم قلبی عروقی هستش که یکی از در واقع میشه گفت شایع ترین علت های مرگ و میر در دنیا هم در واقع ابتلا به بیماری های قلبی عروقی هست، که میتونیم بگیم که استعمال دخانیات، مصرف سیگار، قلیان یکی از عوامل خطر ایجاد بیماری های قلبی عروقی هستند، از جمله بیماری های عروقی قلب، یعنی بیماری هایی که منجر به گرفتگی رگ هایی که به قلب خون میرسونن و نهایتا منجر به سکته قلبی و به هر حال عوارض مرگبار این بیماری ها میشه. یعنی ما اگر بخوایم سه عامل خطر رو برای بیماری های قلبی عروقی ذکر بکنیم، در کنار چربی خون و فشار خون که دو عامل هستن، استعمال دخانیات و مصرف سیگار یکی از قوی ترین عامل ها هستش. و جالبه که بدونیم که این عوامل، یعنی خطر این عوامل در همدیگه ضرب میشه. نگه کسی فشار خون داره سیگار هم بکشه، این خطر در واقع دو برابر میشه. اگه چربی خون هم داشته باشه باز اینو ضرب میشه. و حالا به هر حال در کنترل فشار خون و چربی خون هم درسته که به هر حال رفتار خود فرد، رعایت به هر حال رژیم غذایی، فعالیت بدنی کمک کننده است و داروها، ولی به هر حال اون عاملی رو که میتونیم 100% حذفش بکنیم و احتمال این بیماری ها رو پایین بیاریم استعمال دخانیات. این اگر کسی مصرف دخانیاتش رو در واقع قطع بکنه، یه عامل خطر رو حذف کرده و به شدت ریسک این بیماری ها کاهش پیدا می‌کنه. خب در بیماری های قلبی عروقی هم تو خدمت گفتم بله، یه عامل خطر استعمال دخانیات هستش. در سیستم تنفسی و ریه ما، خب یکی از شایع ترین علت های برونشیت مزمن و آمفیزم استعمال دخانیات هست. یعنی 75% این بیماری ها در افراد سیگاری اتفاق میفته. بیمارانی که مرتب در واقع درگیر عفونت های مکرر ریه میشن، سرفه های خلطی فراوان که کلن هم طول عمر این افراد رو کاهش میده، هم کیفیت زندگی کاهش پیدا میکنه. مدام این افراد به هر حال درگیر هستن با این سرفه های خلطی و به تدریج آسیب های جبران ناپذیر به سیستم تنفسی وارد میشه. خیلی ها مرتب بستری میشن در بیمارستان، یه دوره درمان های کوتاه مدت علامتی میگیرن، ولی به هر حال اشکال اصلی استعمال دخانیات هستش که به هر حال حالا احتمال عفونت های مختلف ریوی، احتمال نمیدونم آسم که به هر حال یه بیماری به هر حال مختل کننده زندگی هستش در افراد که مصرف کننده دخانیات هستن بیشتر هستش. کلن بیمار کلن دخانیات، خب میدونیم که دود ناشی از در واقع توتون یا تنباکو بیش از 4000 نوع ماده سمی داره که بیش از در واقع 60 تای اینها سرطان‌زا هستن. خیلی از این در واقع سمومی که در دود سیگار وجود دارن، یکی از تاثیرات اصلیشون تضعیف کننده سیستم ایمنی هستن و چون سیستم ایمنی فرد رو ضعیف میکنن، به تبع در بیماری هایی که به هر حال در مقاطع مختلف یا در زمانهای مختلف ممکنه شایع بشه، بیماری های عفونی از جمله ما الان درگیره در واقع بیماری کووید هستیم، خب به هر حال کسانی که سیستم ایمنی ضعیف تری دارن امکان ابتلا به این بیماری های واگیر در اینها و بیماری عفونی قطعا بیشتره و مسلما بیماری شدیدتری هم این افراد میگیرن. اما که باز مطالعات مختلف در زمینه همین پاندمی در واقع کرونا نشون داد که شیوع دخانیات، استعمال دخانیات در کسانی که درگیر این بیماری میشن بیشتره. همینطور افرادی که به هر حال دخانیات مصرف میکنن و مبتلا به این بیماری میشن، احتمال اینکه در واقع پیشاگهی بدتری داشته باشن، نیاز به حالا اقدامات تهاجمی تری داشته باشن، بستری وایسی و متاسفانه مرگ و میر باز در این افراد بیشتر هستش. توی سیستم در واقع گوارشی ببخشید باز تاثیرات سویی داره. خب عامل اصلی برای ایجاد مثلا زخم معده زخم گوارشی نیست، ولی کسانی که دچار بیماری هستن پاسخ به درمان در اینها خیلی در واقع کاهش پیدا میکنه و همینطور حالا روی قسمت‌های مختلف بدن، این تمام سیستم‌های بدن رو تحت تاثیر قرار میده. پوست از نظر بهداشت دهان و دندان، نمیدونم از نظر تولید مثل و حالا به هر حال کسانی که مشکلات نازایی یا عقیمی دارن، به هر حال ثابت شده که استعمال دخانیات میتونه تاثیر داشته باشه. و همونطور گفتم باز سرطان ها که یکی از مهمترین باز علل مرگ و میر هستن در دنیا و شایع ترین سرطانی هم که مرتبط با استعمال دخانیات هست، همونطور که همه از آن مستثر هستن و باید باز تکرار بشه، سرطان ریه هست که 90% در سیگاری ها اتفاق میفته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز، ممنونم از شما. خانم دکتر خیلی موضوعات مفصلی صحبت کردین. شاید اگه بخوایم در مورد عوارض سیگار صحبت کنیم شاید چندین ماه بشه، ریز به ریز با جزئیات. اینقدر در این کنگره های پزشکی به ریز و به جزئیات با مکانیزم های مختلفی که کشف میشه صحبت میشه که اصلا باور نمیشه که اینقدر میتونه اثرات سو داشته باشه. اما این عوارضی که مطرح کردید شاید برای یک جوون و نوجوانی که حالا اشاره کردید به مقدار سن مصرف سیگار هم کاهش پیدا کرده، شاید اونها رو از خودش دور ببینه. یعنی این که میگه حالا تا من به اون مرحله برسم که بخوام هی سرفه داشته باشم، هی خلط داشته باشم، یا بخوام مثلا دو جون سکته کنم یا مسئله از این دست، رو از خودش دور میبینه. من میخوام در ادامه برنامه با شما این سوال مطرح کنم که یک نوجوان چه آگاهی باید در مورد مضرات سیگار داشته باشه. شاید این پیام هایی که الان مطرح شد از عوارض برای منی که سن و سالی ازم گذشته قابل تعامله که بخوام اونو سبک سنگین کنم و هیچ وقت سمت سیگار نرم، اما برای یه نوجوانی که حالا در زوایای مختلف در جمع دوستان و مسائلی از این دست ممکنه که در واقع اون وزنه سنگینیش به سمت مصرف بره، از شما میخواییم که حتما با دانش خودتون به ما کمک کنید و اطلاعات خوبی رو به ما بدید که نوجوانا رو چگونه مسلح کنیم که بتونن در برابر سیگار مقابله کنن. خیلی متشکرم از شما، از همراهی شما دوستان عزیزم متشکرم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102. دعوت میکنم با بخش بعدی هم برنامه همراه بشید.
دکتر زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت،
مطالعاتی که الان وزارت بهداشت داره انجام میده، یعنی در واقع رصد وضعیت تغذیه کودکان زیر 5 سال رو ما الان داریم به خصوص توی مناطق محروم کشور داریم انجام میدیم با همکاری انستیتو تغذیه، و الان اطلاعاتی که الان به دست اومده نشون میده که ظرف این 2 سال که کرونا در واقع اتفاق افتاده و افزایش قیمت مواد غذایی و تورم و بالاخره مسائل مختلف، خوشسالی و همه اینها با هم دست به دست هم داده، شیوع سوء تغذیه در کودکان خیلی افزایش پیدا کرده. شاید یه شیوع 2 برابری رو الان ما توی استانهای مثل سیستان و بلوچستان، مثل بیرجند گزارش شده، و همینطور کمخونی، کمبود ویتامین آ. یعنی که به دلیل این مشکلاتی که الان وجود داره، بله وضعیت این خطر وجود داره که اولا سوء تغذیه کودکان مخصوصا تو مناطق محروم بیشتر شده، افزایش پیدا کرده، ناامنی غذایی خانوار بیشتر شده، و اگر به موقع اقدامات مداخله ای انجام نشود، در کوتاه مدت افزایش مرگ و میر و ابتلا به بیماری ها در اثر سوء تغذیه و همینطور کمخونی و کمبود آهن و اینا، بسته کاهش بهره هوشی، افت تحصیلی، کاهش قدرت یادگیری و این مشکلات رو به دنبال داره، و در دراز مدت کوتاه قدی، یعنی توقف رشد قدی، و همینطور به دلیل دلیل کاهش حتی بهره هوشی در کودکان اتفاق خواهد افتاد. خب برای اینکه این مشکل حل بشه، یعنی امنیت غذایی وضعیت مناسبی و مطلوبی پیدا بکنه، قطعا همه بخش‌ها باید کمک بکنن. ما به عنوان وزارت بهداشت خب کاری که داریم انجام میدیم به غیر از به اصطلاح از طریق شبکه‌های بهداشت درمانی کشور، اولا که مکمل‌های ریز مغذی‌ها داره تامین میشه به صورت رایگان برای همه گروه سنی داره توزیع میشه. یکی دیگه این که ما از طریق سیستم PAC کودکان مبتلا به سوء تغذیه و مادران باردار و شیرده مبتلا به سوء تغذیه که نیازمند هستن، یعنی به دلیل فقر دچار سوء تغذیه شدن رو، ما در بخش بهداشت اینها رو شناسایی میکنیم و بعد اینا معرفی میشوند به کمیته امداد امام، به وزارت رفاه و برنامه توزیع سبد غذایی رایگان انجام میشه.
تغذیه صحیح نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر دارد.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه مجله پزشکی کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. 2265-2876 شماره تلفن ما هست. سامان پیامکیمون 30102 با پیام‌های تلفنی شما دوستان عزیز همراه میشیم.
سیگارهای الکترونیکی اکثر انتخاب خوبی نیستم که به عنوان جایگزین قرار بگیرم برای سیگارهای معمولی و عوارض خیلی بدتری دارن. امکان سکته‌های مغزی و سکته‌های مغزی رو دارن سیگارهای الکترونیکی و خیلی مضرتر میتونن باشن حتی از سیگارهای معمولی و اکثر انتخاب خوبی نیستن. من از همه سیگاری ها خواهش میکنم که قبل از اینکه کارشون به سکته‌های قلبی برسه، فرد سکته‌های مخصوص قلب و مرد اونا رو بازار به ترک سیگار کنه، خواهد منم که سیگار رو کنار بگذارم. تو خیلی از آشنایان ارفام حتی پدر بنده بودن که به واسطه جرایی قلبی مجبور شدن که مصرف سیگار رو کنار بگذارم. پس خواهد منم که قبل از اینکه کارشون به عمل جرایی قلب برسه مصرف سیگار رو کنار بگذارم. خیلی ممنون با تشکر از برنامه خود.
که واقعا ما که خودمون سیگاری نیستیم و متاسفانه جز همون دسته دومی ها هستیم که حالا اگه ما میخواییم بریم پارک از طبیعت استفاده کنیم، افرادی هستن که اونجا سیگار میکشن و واقعا اون دود سیگار رو اونها رو ما استنشاق میکنیم. واقعا ما که سیگاری نیستیم چگونه باید بتونیم خودمون رو از معرض دود سیگار دور نگه داریم و حتی اینقدر استرس نداشته باشیم؟ داریم تو خیابون راه میریم، از کنار دستمون رد میشن، دودشو میدن تو حلق ما. شما باور میکنید با 2 تا 3 تا ماسک باز اون دود سیگار باعث سرفه میشه؟ یعنی اینقدر تاثیر داره واقعا. با تشکر.
ما یه فامیلی داریم الان 85 سالشه سیگار میکشه، تا حالا یه دونه قرص هم نخورده. من که سیگار نمیکشم روزی 15 تا قرص میخورم برای انواع بیماری ها، فشار، پروستات، همه چی. لطفا ما را راهنمایی کنین چرا اینطوریه. خیلی ممنون میشم. مرسی.
سیگار میکشم و مشکلم این هستش که با تجویز دکتر یه دارویی رو دارم مصرف میکنم. یکی دوباره گذشته که این دارو رو مصرف میکردم من مصرف سیگارم ترک شد، ولی الان متاسفانه فقط کم شده و نتونستم ترک کنم. چی کار باید بکنم؟ ممنون.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. خانم دکتر حسابی خیلی موضوعی مختلفی مطرح شد و بسیار بسیار مهم. ممنونم از دوست عزیزمون بعد عزیزمون که یه پیام خیلی قشنگ دادن، اینکه قبل از اینکه بخوایم در واقع مشکل دچار عوارض بشیم به مشکلات قلبی مغزی که این روزها واقعا مشکل آفرینه، یک پیرمرد، یک پیرزن، یک هموطن میان سالمون، حالا فرق نمیکنه خانم باشی یا آقا، بخواد دچار سکته مغزی و قلبی بشه، اینقدر مشکلات تجربه میکنه که شاید همیشه فکر میکنه یک کاش هیچ وقت سیگار نکشیدم. ممنونم پیام تلفنی ها که خیلی زیبا مطرح کردن پیامشون رو. خانم دکتر پیام، اگر نکته‌ای هست باز در مورد پیام اول بفرمایید، بگم پیام دوم در خصوص این بود که حالا دسته دوم و سوم مصرف چه معنی داره.
بله، من تشکر میکنم از شنونده محترم به خاطر پیامی که دادن. همیشه پیشگیری بهتر از درمان هستش و واقعا افراد سیگاری انشالله تا دیر نشده و تا اینکه قبل از اینکه مواجه بشن با عوارضی که واقعا سخت و نگران کننده هستش، سیگار رو ترک بکنن و از این مسئله رهایی پیدا بکنن. در مورد سیگاری های دست دوم و دست سوم، خب این عزیزان افرادی هستن که مسلماً بل اجبار در معرض دود افراد سیگاری قرار میگیرن.
بله.
خودشون مصرف کننده نیستن ولی در معرض دود افراد سیگاری و یا قلیانی قرار میگیرن و به تبع تحقیقات مختلف هم نشون داده که تمام حالا عوارضی که ما در قسمت اول برای سیگار برشمردیم که حتی نتونستیم فهرستوار بگیم چون خیلی زیاده، تمام این اتفاقات منفی برای متاسفانه این افراد هم به وجود میاد. یعنی ما اگر که مثلا میگیم سرطان ریه در سیگاری ها 90%، در غیر سیگاری هایی که در معرض دود افراد سیگاری قرار میگیرن یا سیگاری های دست دوم، 30% بیشتر از جمعیت عادی هستش، یا احتمال بیماری های قلبی 25-30% در عزیزانی که در معرض دود سیگار هستن یا سیگاری های دست دوم بیشتر هست.
مثالشو برای اون میزنین چه حالتی میشه؟ یعنی یک فردی داره سیگار میکشه.
بله.
اون نفر دست دوم که شما دسته بندی میکنید در اون محیط قرار داره.
بله،
که
معمولا ببینید کسانی هستن که در محیط کارشون یا در محیط زندگیشون در خونهشون در معرض دود این افراد هستن به صورت مرتب و مسلماً به صورت گذرام، همونطور که این شنونده محترم گفتن که حتی در خیابون ممکنه کسی دود سیگارش رو در واقع پخش میکنه و این حتی از روی ماسک هم این بوش استنشاق میشه و ایجاد مثلا سرفه میکنه. خب ما یه سری عوارض کوتاه مدت داریم مثل مثلا همین سرفه، سوزش گلو، آبریزش در واقع چشم و بینی، اینها در واقع واکنش های کوتاه مدت هستن. در مدت زمان کوتاه وقتی فرد در معرض دود سیگار قرار میگیره برای فرد اتفاق میفته. یه سری از در واقع عوارض هم در طولانی مدت، مواجه های مداوم که معمولا سیگاری های تحمیلی بچه ها یا خانواده های افراد سیگاری هستن. آه. یا کسانی که دوست و همکاری هستن که ساعت زیادی از روز رو در کنار این عزیزان در واقع به سر میبرن و این افراد دودی که از آتش سیگارشون در واقع خارج میشه.
بله.
و همطور در حین در واقع دم و بازدم و اون پکهایی که میزنن، در واقع اون پکهایی که میزنن و فوت میکنن دود رو، این در واقع اثر این حالت، یعنی مجموع این دوتا دود میشه دود در واقع دست دوم سیگار.
بله.
که تمام مواد سمی که ما گفتیم برای دود سیگار، اون 4000 ماده سمی در همین دود هم وجود داره.
بله.
منتها شانسی که وجود داره میاد در محیط یه مقدار رقیق میشه، وگرنه حتی ترون داره از آتش سیگار مستقیم خارج میشه و اون اتفاق خیلی بدی که میفته و اون فعل و انفعالات شیمیایی در همون درجه حرارت بالا هم اتفاق میفته و غلظت بالایی هم داره. منتها این میاد در محیط رقیق میشه. ولی به هر حال تحقیقات نشون داده کسی که یک ساعت در یک محیطی که مملو از دود سیگاره، یعنی با افراد سیگاری یک ساعت در یک محیطی دربسته و سربسته که تهویه مناسبی نداره بشینه، معادل این که در واقع 10 نخ سیگار فیلتردار خود فرد کشیده دود استنشاق کرده. خب این در واقع نشون میده که به هر حال کسانی که سیگار میکشن در مقابل افراد غیر سیگاری، اولا چه حقی رو از اینها ضایع میکنن؟ امکان تنفس در واقع هوای پاک و سالم رو از این عزیزان میگیرن. و همینطور ما همونطور که خدمتتون گفتم تمام بیماری ها، یعنی مثلا بچه ها که در خانواده هایی که پدر مادر یا هر دوشون سیگاری هستن، این بچه ها مکررن دچار عفونت گوش میانی میشن، سرفه های بدون دلیل دارن. ما پدر مادری رو داریم که حالا در فصل معمولا فصول سرد سال بچه رو به خاطر سرفه های بدون دلیل از این مطب به اون مطب بیمارستان میبرن، گرچه علت اصلی سیگار کشیدن والدین یا حالا نزدیکان در اونجا هستش. در مورد خانم های باردار جنینشون یه سیگاری تحمیلی محسوب میشه، حالا اگه خود مادر در واقع سیگار بکشه جنین یه سیگاری دست دوم محسوب میشه، احتمال در واقع مرگ ناگهانی جنین، احتمال سقط‌های 3 ماهه اول، 3 ماهه سوم. دست کم وزن کم جنین رو ما معمولا در بچه‌هایی که به دنیا میان از مادران سیگاری ما یک وزن کم رو داریم، حالا عقب ماندگی های ذهنی روحی و اینا هست. حالا اگر حتی خود خانم سیگار نکشه و کسی در کنارش سیگار بکشه، مثلا همسرشون سیگاری بشه، باز جنینشون به علاوه خود خانم سیگاری دست دوم محسوب میشن.
یعنی اشاره میکنید اگر همکار من در محیط کار میگه من بذار لب پنجره وای میسم سیگار میکشم، بله، و دود سیگارش داره میاد سمت من و ما رو درگیر میکنه، بله، پدری که تو خونه داره سیگار میکشه، اینا بچه هاشون اشاره میکنین که درگیر میشن،
بله،
اشاره میکنین که اگر یه مهمونی اومد و سیگارش رو شروع کرد روشن کردن، اون در واقع داره یه ارمغانی برای من میاره که سلامتی نیست و غیر سلامتیه. اگر با دوستم میاد میگه بیا بریم تا دم در یه دقیقه با هم حرف بزنیم، سیگارش رو شروع میکنه، اینم داره یه ضررایی به من میرسونه. شاید برگردیم به اون صحبت و جملات اول شما، این که باور ما چیه، نگرش ما چیه، آگاهی ما چیه نسبت به سیگار. آیا من موقعی که دوستم داره لب پنجره میخواد سیگار بکشه این نگاهو دارم که داره این همه عوارض نصیب من میکنه؟ آیا اون خودش میدونه که اون همه عوارض خودش داره تحمل میکنه و با این حالتی که حالا لب پنجره میکشم ولی در واقع خیلی از اون دود سیگارو داره به خورد من میده و مشکلات برای من ایجاد میکنه؟ اینها همه رو اگه بخوایم تو نگاهمون بررسی بکنیم، توی افکارمون بررسی کنیم، اون موقع است تازه متوجه میشیم که اصلا نوع نگرشمون، نوع باورمون نسبت به سیگار چگونه است. اگه من بدونم یک آرزه زیادی سیگار داره برای بچه های من، آیا اجازه میدم مهمونم که بیاد خونه سیگار بکشه؟ یا ازش خواهش میکنم که اینجا سیگار نکشه؟ که حالا در مورد سیگار دست سوم و مسائلی از این دست هم با شما گفتگو خواهیم کرد. اما بریم سراغ پیام تلفنی سوم. برادر عزیزمون گفتن که خودشون سیگار نمیکشن، متاسفانه چند تا بیماری هم دارن که دارو مصرف میکنن، اما یه فردی هست که 85 سالشه سیگار هم میکشه تا الان هیچیش نشده. اینو به خصوص خیلی از جوان ها میشنن.
دقیقا این مسئله رو ما همیشه داشتیم در مراجعینمون، در کسانی که همیشه توی خانواده ها، دوستان دور آشنا، همیشه یه نفر هستش که سال هاست داره سیگار میکشه، مثل همین موردی که در واقع شنونده ازمون مطرح کردن، سن بالایی هم داره و هیچ مشکلی هم نداره. به هر حال از اون توجه داشته باشن که احتمال ابتلا رو ما در واقع در یک جامعه آماری داریم عنوان میکنیم. وقتی ما میگیم که 90% از افرادی که سرطان ریه میگیرن سیگاری هستن، یعنی به هر حال یه 10% هم اینجا باقی میمونه، ولی احتمال و شانس ابتلا برای سیگاری بیشتره. به هر حال همیشه در این زمینه ها یک استثناءاتی وجود داره، همونطور که در مورد همه مواردی که ما داریم میگیم، ممکنه که کسی در طول زندگیش نمک خیلی زیاد مصرف بکنه ولی فشار خون نگیره. به هر حال اون با توجه به اون فاکتورهای ژنتیکی، پاسخ سیستم بدنش، یک فرد ممکنه که به دنبال مصرف زیاد نمک دچار فشار خون نشه، ولی این نمیتونیم بگیم اینو صادر بکنیم که پس مصرف نمک فشار خون ایجاد نمیکنه یا حتی اصلا فاکتور محافظتی محسوب میشه. ما داریم در یه جامعه آماری صحبت میکنیم. به هر حال اون آقای 85 ساله ای هم که در حال حاضر سیگار میکشن و هیچ مشکلی ندارن، قطعا اگر سیگار نمیکشیدن کیفیت زندگی بالاتری داشتن، طول عمر بالاتری رو در واقع داشتن. و این عزیزی که فرمودن من سیگار نمی کشم و الان این همه بیماری دارم، قطعا با مصرف سیگار مشکلاتشون خیلی بیشتر از این بود. این نتیجه گیری غلطی هستش که من همیشه مثال میزنم که میگم اگر که ما عنوان میکنیم که به فرض شما هیچ وقت از پیاده از خیابون رد نشید، به قوانین راهنمایی رانندگی احترام بذارید، احتمال تصادف بیشتره. آیا اگر کسی که از پیاده رو رد میشه و یک مثلا موتور سوار خلافکار میاد بهش میزنه و منجر به جرح و فوت این فرد میشه، ما میتونیم نتیجه گیری رو بکنیم که پس نه دیگه، اصلا از خیابون، از نمیدونم خطوط آبر و این چیزا رو رها کنیم، چون اون کسی که داره قوانین رو رعایت میکنه با این کسی که در واقع اومده تو پیاده رو داره را میره، این دوچار ضرب و جرح شده، دوچار آسیب شده. اینها در واقع
میتونه مثالی که
زدین غلطه.
بله یه جوری مثالی که زدین ذهن منو برد به استفاده از کلاه ایمنی در موتور سوارا.
دقیقاً.
به هر حال ما تو خیابونم میبینیم کم نیستن موتور سواری بله. که کلاه نمیذارن و حرکت میکنن و اگه بخوایم بگیم که خب این همه هستن پس منم کلاه ایمنی استفاده میکنم، اما یه سری اگر به بیمارستان ها بزنیم و ببینیم که تو بخشای اورژانس و تو مسائلی از این دست کار زیاد سختی هم نیست، میتونیم یه اورژانسی که حالا بیماری های در واقع مرکز شهر میتونه باشه و اونها رو پذیرش میکنه اگر بریم، اون موقع متوجه میشیم که چقدر موتور سوارانی داریم که متاسفانه تصادف میکنن و سرشون میخوره به کوچه جدول یا مسائلی از این دست به خاطر اینکه اون کلاه ایمنی رو نداشتن. در واقع تو این مسئله اگه بخوام یه دو تا چهار تا بکنیم